جهان در هفته‌ای که گذشت، برنامه از رادیو فرهنگ، اجرا محمد رضا بهرام‌فرد و یعقوب نجاری. نخست سرخط خبرها.
ادامه اعتراضات در لردگان. درخواست مقتدی صدر مبنی بر استعفای دولت عراق. بازداشت خبرنگار روس در تهران به دست سپاه پاسداران. بی‌نتیجه خواندن ترکیه از مذاکرات با آمریکا بر سر ایجاد منطقه امن در شمال سوریه. حمله هکرهای ایرانی به یک ستاد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و سقوط شدید تعداد معاملات مسکن در تهران طی یک سال. در ادامه اعتراض به شیوع ویروس HIV در منطقه ای از استان چهارمحال و بختیاری، تعدادی از معترضان در روستای چنار محمودی در شهرستان لردگان روز شنبه 13 مهر ماه شبکه بهداشت را به آتش کشیدند و به فرمانداری این شهرستان حمله کردند. همچنین ساعتی بعد فیلم‌هایی از حمله معترضان به دفتر امام جمعه لردگان و به آتش کشیدن این دفتر منتشر شده است. بر اساس گزارش‌ها نیروهای امنیتی به سمت معترضان گاز اشک‌آور شلیک کردند. بر اساس آنچه در ویدیوهای این اعتراضات شنیده می‌شود، معترضان شعارهایی از قبیل غیرت بختیاری، حرف و حدیث ندارد، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، ننگ ما ننگ ما، صدا و سیمای ما و غیره سر دادند. به گفته معترضان، مسئول خانه بهداشت این روستا برای انجام آزمایش قند خون اهالی این روستا از سرنگ آلوده و مشترک استفاده کرده و باعث ابتلای جمع کثیری از آنها به ویروس HIV، همان عامل بیماری ایدز، شده است. وزارت بهداشت ایران این ادعا را تکذیب کرده است. با گسترش اعتراضات در نقاط مختلف عراق، مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه، خواستار استعفای دولت این کشور و برگزاری انتخابات زود هنگام شده است. مقتدی صدر روز جمعه 12 مهر ماه در بیانیه‌ای عنوان کرد که برگ اجتناب از خشونت‌های بیشتر که طی 4 روز گذشته ده‌ها کشته بر جای گذاشته است، دولت باید استعفا دهد و انتخابات زود هنگام تحت نظارت سازمان ملل برگزار شود. بغداد روز جمعه صحنه رویارویی نیروهای امنیتی با گروه‌های مختلف معترض بود که تلاش می‌کردند خود را به میدان تحریر برسانند. موج اعتراضات مردم عراق از روز سه‌شنبه در واکنش به رشد بیکاری، فساد و ضعف دولت در خدمات دولتی شکل گرفت و به سرعت شهرهای مختلف را متأثر از خود ساخت. بر اساس گزارش رسانه ارتش عراق، دو افسر پلیس و دو شهروند غیر نظامی روز جمعه بر اثر تیراندازی افراد ناشناس در بغداد کشته شدند، اما از شواهد برمی‌آید که شمار کشته‌ها در این روز بسیار بیشتر بوده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی و پزشکی نوشته که شمار قربانیان این اعتراضات در روز جمعه به 65 نفر رسیده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز تعداد کشته‌ها را 53 نفر عنوان کرده است. این تحولات در حالی است که آیت الله سیستانی، مرجع تقلید شیعیان، از همه طرف‌ها خواسته است قبل از آنکه خیلی دیر بشود به همه خشونت‌ها پایان دهند. یک خبرنگار زن اهل روسیه به نام یولیا یوزیک به دست سپاه پاسداران ایران بازداشت شد. به گفته بستگان خانم گوزیک، او همکنون در زندانی متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سر می‌برد. بوریس وایتخوسکی از همکاران این خبرنگار روس در فیسبوک خود نوشت: یولیا چند سال پیش در تهران به عنوان گزارشگر مشغول به کار بود. وی چندی پیش به ایران دعوت شد و اندکی بعد مجدد به تهران سفر کرد. با این همه به محض ورود او به تهران، ماموران امنیتی گذرنامه او را ضبط کردند و به او گفتند که میتواند به هنگام بازگشت آن را تحویل بگیرد. خانم یوزیک روز یکشنبه 7 مهر ماه با پرواز هواپیمایی ماهان از فرودگاه مسکو وارد تهران شده و قرار بود روز جمعه از ایران خارج شود. بر اساس اعلام سفارت روسیه در تهران، بازداشت او روز چهارشنبه 10 مهر ماه صورت گرفته است. وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه گفته است که فکر نمی‌کند تلاش‌های ترکیه و آمریکا برای ایجاد منطقه‌ای امن در شمال سوریه نتیجه‌ای در پی داشته باشند. به گزارش رویترز، مولود چاوشوغلو هشدار داده است که ترکیه برای دست یافتن به نتیجه مورد نظر خود آماده اقدام است. وزیر خارجه ترکیه گفته است که ما فکر می‌کنیم فرآیند فعلی با آمریکا ما را به نقطه‌ای که مورد نظرمان است نخواهد رساند. اطلاعاتی که به دستمان میرسد نیز گویای همین موضوع است. او اضافه کرده است ما میبایست گامهایی برای پاکسازی مناطق مجاور مرزهایمان از سازمانهای تروریستی و همچنین بازگشت مهاجران برداریم. آمریکا و ترکیه برای ایجاد یک منطقه امن مذاکراتی داشتند. این منطقه امن محدوده 5 تا 14 کیلومتری در عمق خاک سوریه را در بر می‌گیرد و همچنین وجود سلاح‌های سنگین در محدوده تا عمق 29 کیلومتری خاک سوریه ممنوع خواهد بود. رویترز می‌گوید ترکیه آمریکا را متهم می‌کند که برای ایجاد این منطقه امن در شمال سوریه بسیار کند عمل می‌کند. دو کشور همچنین بر سر محدوده این منطقه امن و اینکه چه کشور آن را کنترل کند اختلاف نظرهایی دارند. شرکت رایانه‌ای مایکروسافت روز جمعه 12 مهر ماه اعلام کرد که هکرهایی که به نظر می‌رسد به حکومت ایران وابسته هستند، حملاتی علیه یک کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری در آمریکا انجام دادند. شرکت مایکروسافت در بیانیه خود گفت این شرکت فعالیت‌های سایبری گسترده این هکرها را کشف کرده که علاوه بر کارزار انتخاباتی، مقامات فعلی و سابق دولت آمریکا، روزنامه‌نگاران فعال در زمینه سیاست بین‌المللی و ایرانیان سرشناس ساکن خارج از کشور را هدف حملات خود قرار داده است. بر اساس اطلاعاتی که شرکت مایکروسافت منتشر کرده، این هکرها که مایکروسافت آنها را گروه فسفوری نامیده، بیش از 2700 بار تلاش کردند آدرس ایمیل کاربران مشخصی را شناسایی کنند و بیش از 240 حمله به این ایمیل های شناسایی شده انجام دادند. پس از نتیجه گیری نهادهای امنیتی آمریکا در مورد اقدامات گسترده روسیه برای مختل کردن روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016، دخالت هکرها در روند انتخابات این کشور به یک نگرانی جدی مبدل شده است. شرکت مایکروسافت اقدامات این گروه از هکرهای ایرانی را از سال 2013 زیر نظر داشته و در ماه مارس امسال اعلام کرد که با حکم قضایی 99 وبسایت که این گروه برای حملات خود از آنها استفاده می‌کردند را مسدود کرده است. بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت بازار مسکن تهران گزارش داده است که شمار معاملات طی شهریور ماه با افتی 73% نسبت به شهریور ماه پارسال به 2800 واحد مسکونی رسیده است. در این حال متوسط قیمت خرید و فروش 1 متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده حدود 127 میلیون ریال بوده که نسبت به شهریور ماه پارسال 56.5% افزایش نشان می‌دهد. توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 15.4% از کل معاملات بیشترین تعداد خرید و فروش مسکن را به خود اختصاص داده است. بدین ترتیب رشد قیمت مسکن در شهریور ماه نسبت به متوسط رشد نیمه اول سال کمتر بوده، اما شمار معاملات با شتاب بیشتری کاهش یافته است. این گزارش همچنین میگوید رشد اجاره بها در شهر تهران در شهریور ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه پارسال 31.4% بوده است.
در این لحظه توجه شما را جلب میکنم به شنیدن چند خبر ورزشی توسط یعقوب نجاری، کارشناس و پیشکسوت ورزش جودو.
با درود فراوان خدمت تمام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، اخبار ورزشی نفته رو به استحضار میرسونم. دلشاد نظروف اولین طلایی تاریخ تاجیکستان که در المپیک ریو در رشته پرتاب چکش به این مهم دست پیدا کرده بود به علت مثبت اعلام شدن تست دوپینگش از مسابقات جهانی دوحه نیز کنار گذاشته شد. لیگ فوتبال پرتغال، مهرداد محمدی در ترکیب ثابت تیم آوس قرار گرفت که امروز ساعت 18 به وقت محلی این مسابقه برگزار خواهد شد و تیم آوس میزبان توندلا خواهد بود. زبیح‌الله پورشیب، سارا بهمنیار و روزیتا علیپور سه فینالیست لیگ برتر کاراته وان روسیه شدند و مجید حسنیا و امیر محمدزاده به دیدار رده‌بندی راه یافتند. حمید استیلی سرمربی جدید تیم ملی امید ایران شد. پیروزی تیم فوتبال 5 نفره نابینایان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا در مقابل تایلند و راهیابی ایران به فینال این مسابقات و بازی فینال ایران در مقابل تیم ملی چین. جام جهانی والیبال و پیروزی تیم ملی ایران در مقابل استرالیا با ترکیب کاملا جوان. پرونده تیم ملی بسکتبال سه نفره زنان ایران در مسابقات جام جهانی با یک پیروزی در مقابل اوگاندا و سه شکست مقابل تیم ملی مغولستان، آلمان و رومانی بسته شد.
از اینکه این هفته هم با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزارم. تا دیداری دیگر، بدرود.